رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. خب بحثی که ما داشتیم بحث دعای مکارم الاخلاق بود که دعای بیستم صحیفه سجادیه هستش، ولی خب چون ایام ذی‌الحجه هست و روزهای پایانی و شبهای پایانی این ماه هست و ما هر سال این موقع یه توسلی همیشه در این ایام به مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین سلام الله علیه پیدا میکنیم، گفتم که امشب یه آیه ای رو از قرآن کریم سوره مائده که خب این آیه رو همه شما حفظید ما خیلی سریع بتونیم بیان بکنیم و نکاتش رو به دوستان عرض بکنیم، اونایی که این نکات رو وقت به گوششون نخورده بخورن، اونام که خورده تکرارش عبادت هست چون راجع به امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت میشه، یه آیه دیگه ای هم بخونیم از قرآن، یه نتیجه ای بگیریم، یه مقدار هم راجع به اوضاع روز صحبت بکنیم و یه توسلی امشب و امیرالمومنین سلام الله علیه داشته باشیم. اینم که جلوتر میگیم برای اینکه با نیت انسان توسل پیدا کنه، بی نیت نباشه، هر دنبیلی نره در خونه خدا و پیغمبر نامدار، با نیت آدم بره بدون چیکار میخواد بکنه. اون آیه که میخوایم بخونیم که خب همین آیه سوره مائده هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خب این آیه از آیات قرآن کریمه، خب هم سنی ها قرآن رو قبول دارن هم شیعه قبول داره، سنی های آیه رو بعضن بیان کردن که مفسرینشون که این آیه آیه ایست که در قدیر خم نازل شده خود اهل سنت، و بعضی هاشون رو گفتن نه، یه چیزای دیگه ای گفتن که خب اون حرف ها واقعا با حقیقت قضیه همخوانی نداره، یعنی نمیتونن ثابتش بکنن که غیر از اینه مثلا. اینی که خب پیغمبر وقتی که فتح مکه کرد بعد که آمد دیگه باید هر سال حج به جا می آورد، دیگه آخرین سال که سال آخر عمر پیغمبر بود یه حج رو پیغمبر به همه اعلام کرد، این خیلی مطلب جالبی هم بود که به همه اعلام کرد که آقا من این سفری که دارم میرم حج آخرین سفر منه و من نه تنها آخرین سفر حجمه بلکه بعد از این دیگه زنده نیستم و من آخرین سال حیاتم هم هست، یعنی دیگه بعد از این زنده نیستم که با شما باشم. اینی که حضرت به همه گفت این مطلب مهمیه که اینو بعضی از سنی ها نقل کردن، همه شیعه هم نقل کرده، اگه ایشون هم درست رو به من بشینه این وسط بشینه که بعد نارم موبایل ها رو بذارید کنار چون این حواستون به این بحث باشه، این یه چیزی تو این بحث یاد بگیرید، بحث علمی قرآنی روایی هم. حضرت این یه نکته مهمیه، اینو تو ذهنتون داشته باشید که حضرت این مطلب رو اصلا همه سنی ها قبول دارن چون نمیتونن قبول نشن. مطلب چی؟ مطلب این که پیغمبر آخرین حجی که به جا آورده به همه فرموده، این مطلب رو داره میگه، حتی وهابیت هم اینو قبول داره. چی رو فرموده؟ که من آخرین سالیه که حج به جا میارم، بعد از این من میمیرم، از دنیا میرم. اینجا شما استفاده که باید بکنید بگید که اونایی که میگن پیغمبر علم غیب نداشته، همین که خود وهابیت اینو نقل کرده، اهل سنت هم نقل کرده اند، این قابل دقته که شما یادداشت بکنید که این خودش حرف نقیزه چی میشه؟ حرف اینها میشه که میگن پیغمبر علم غیب نداشته. حال ملغی فقط خود پیغمبر از کجا میدونست که امسال سال آخرشه؟ این وست ادیه کی بهش گفته بوده دیگه. اینه که حضرت بر این مبنا که جبرئیل بهش خبر داد به همه اعلان کرد، به همه اعلان کرد، گفت که آقا من آخرین سفر حج، این حج هم سنی نشتم چیه، نامیده شد به نام حجت الوداع. وداع یعنی خداحافظی، حج خداحافظی، من دیگه نه تو این دنیا هستم نه حجی بشم. بعد حضرت رفت حج، این برمیگشت از حج، همه اومده بودن، یعنی نوشتن جمعیت خیلی زیاد بوده، نوشتن تا 120 هزار جمعیت هم بوده، همه حج برگشتن، هر کی بعد بره شهر خودش. یه جا رسیدن که از اونجا میخوان متفرق بشن، به یه سرزمینی رسیدن به نام جحفه. اونجا حضرت گفت جبرئیل بهم نازل شده، یه عده برید بگید همه اونایی که رفتن جلو برگردن، اینان که عقبا وایسین برسن. همه این کارا رو انجام دادن، گفت فرمود که برای من یه چیزی درست کنید مثل منبر مانند امروزی، برای حضرت درست کردن. در اونجا حضرت فهمود که آیه که نازل شده اینه که اون چه که قبلا به من نازل شده من اینجا موظفم که به همه شما اعلام بکنم که این مطلب چیه. اگر اینو اعلام نکنم کل این زحمات 23 ساله من همش هدر میره، ابه میره، باید که من اینو اعلام بکنم به شما بگم جریانش چیه. یا رسول الله، حضرت دوتا دسته امیرالمومنین گرفت بلند کرد که سنیام نوشتن، بعضن شیعه هم کلن نوشته که این چیزی که میگن مثلا یه دسته حضرت گفته تو عکس ها و اینا همچین چیز درستی نمیتونه باشه. دوتا دستای حضرت رو بلند کرد، چون یه منبری درست کرد، حضرت خودش پله آخر ایستاد، یه پله پایین تر امیرالمومنین ایستاد، دوتا دستای حضرت رو گرفت اینجوری بلند کرد، اول به مردم اقرار گرفت فلان فلان، آیاتی از قرآن خون برای مردم، همه این کارا رو انجام داد. بعد حضرت دوتا دستا رو بلند کرد و حضرت فرمود که این فرد رو میشناسید، این فرد، این حرفایی که من می‌خوام راجع به این فرده، نه هر فردی که نام ای رو داشته باشه، نام این فرد باشه، این فردی که دارم بهتون نشون میدم، همه میبینید این فرد رو؟ بله. میشناسید این فرد رو؟ بله. این فرد. بعد اونجا حضرت فرمود که من کنتو مولا فهازا علی و مولا اللهم وال من والا و آد من آدا. این آیه قبل از این قضیه نازل شد که خداوند به جبرئیل فرمود برو بگو، جبرئیل آمد گفت که آیه رو نازل کرد، فما بلغت رسالته و الله یعصمک که من الناس، خدام از شر یه عده ای که اینها میخوان موش بدونن و بعدن هم نخواهن گذاشت که این کاری که تو کردی نتیجه ای بدهد، ولی تو وظیفه داری این کار انجام بدهی، اونا نخواهن گذاشت، خدا از شر اونام تو رو و مردم و دین رو حفظ میکنه، تو کار خودت بکن که ما بهت گفتیم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خیلی جالبه اون دوستانی که علاقه مندن اینا میسن، حالا پیام های آیه زیاده، من دارم خیلی مختصر میگم، میخوام چیز دیگه رو بحث بکنم. اونجا میفهمد که خداوند گروه کافران را هدایت نمیکنه. شما اینجا باید زودی سوال کنی که خب این پیغمبره اومده تو جحفه، امیرالمومنین هم حالا داره جانشین میکنه، حالا یا اینا قبول میکنن یا نمیکنن. اینهایی که اومدن با پیغمبر حج، شما الان باید جواب بدید به من. اینایی که با پیغمبر اومدن حج برگشتن، الان میخوام برن خونه هاشون، مسلمون هستن یا نیستن؟ چرا قرآن میفهمد ان الله لا یهدی القوم الکافرین؟ آیه به کفار چیکار داره؟ آیه بحثش بحث مسلمان هست و حج و برگشته و فلان و میخوان داستان جانشینی، به کافر چیکار داره؟ قرآن میخواد اینو بفهمد. اونجا که میفهمد که فما بلغت رسالته، یعنی 23 سال مساوی با اعلان این خبر، یعنی این خبر نشه اون 23 سال هم چی؟ پوچ. همونش لایت القوم الکافرین چی؟ هر کی این فردو دید که تو دستشو بلند کردی زیر بار ولایت این نرف، عالمان آمدان نرف، این کافره. لا یهدی القوم این کافر. وگرنه آیه داره بحث مسلمونا رو داره میگه. بلغ ما انزل الیک من ربک و الا بحث مسلمان. این آیه این میفهمد که اینا کافره. این تموم میشه. چیزای دیگه تو این آیه داره، خیلی پیام داره. من یه چیزای مختصری گفتم، این تموم شد. پیغمبرم این کار رو انجام داد، تمام شد. تمام شد. اینو الان شما نگید که آقا چرا فلانی تو ماهواره اینو میگه، چرا تو فضای مجازی اون اینو میگه، تو مملکت خود این بلند شده میگه، مگه پیغمبر هستم بوده؟ ما که ایرانی هستیم، عرب نیستیم. اون یکی میگه نم چیچی، اون یکی میگه نم چیچی، اون یکی نم فضای مجازی چیچی گشته که ما نمیدارم اصلا پیغمبری در کار نبود. اون موقع 1400 خوردهی سال پیش، نه قدیر میگذر، 1400 خوردهی سال پیش قدیر، اون موقع پیغمبر وقتی اومد اینو اعلان کرد، شما خیال نکن همه زیر بار حرف پیغمبر رفت. اینجا چه پیامی شما میگیری؟ اینی که هر حرف حقی شما بزنی همه باید لزوماً این حرف حق رو قبول بکنن؟ نه، اینطور نیست. شما حرف حقتو باید بزنی. قبول کردن؟ کردن. نکردن؟ پیغمبر هم همینطور بوده. پیغمبر اینو فرمود. خیلی ها قبول نکردن اینو، خیلی ها به نسبه داریم میگی، یکیشون رو داریم میگی. این سوره مائده بود آیه. یه صلوات برای پیروزی رزمندگان اسلام بلند بفرستی تو عرض کنم. میگه که یه سوره هم داریم به نام سوره معارج. سوره معارج یکی از سوره های خیلی، البته همه سوره های قرآن زیباست و جالب، این خیلی جالبه، یه تیکه های خیلی قشنگی هم توش داره. حالا هر وقت کردید، حوصله کردید، مخصوصا این شبا که نمیخوابید تا صبح، بعد نیستش به جای هم موبایل ها رو ببینید الان کی زد، اون زد، این زد، نمیدونم چی زد، بعد همه اینا که میخونید آخر سرش 10 تا که میخونید 11 میخونید آقا همه اینا کذب محض بود که خوندید. آره اینا رو بخونید، دوره اونا رو میخونید، بعد همچنین اینام تایید نشده، دوره 20 تا دیگه میخونید، بعد میشه ساعت 3 مینی از اون دارن میگن و انشالله نمازتون رو میخونین و یه نافله هم بخونین، نافله صبح و باش بخونین و بخوابید به سلامتی انشالله. ولی به جا اونا یه وقت هم یه کتابی هم ورداریم مطالعه کنیم، بد نیست. یه سوره داریم به نام معارج. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائلون به عذاب واقع، اولین آیه است. میگه یک سوال کننده ای درخواست کرد. لا اله الا این درخواست چی کرد؟ واقعا ماها باید اینو خیلی دقت بکنیم. من یه وقتی تو این کتابا که میخونم، یه دفعه من برای شما داستانشو گفتم، میگه یکی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حضرتو شناخ خدمت حضرت است. حضرت گفت چی میخوای؟ این نکرد که بگه من حجت خدا رو دیدم، یه چیزی مثلا درست حسابی بخوام. آخه ببینید، اینو برگشت به امام زمان علیه السلام عرضه داشت که از این مریضی خسته شدم، این جون منو بگیره من راحت بشم ملک الموت. حضرت فرمود چشم، فردا میمیری به امید خدا. فردا مرد. خودش وقتی میخواد اینجا. آقا تو وقتی رسیدی یه چیزی خوب بخوا. تو وقتی من ماها تو خونم همینطوریم. خدا رحمت کنه اموات همتون رو، ابوی ما رو هم رحمت کنه، رحمت الله علیه. خیلی ها میمدن پیش ایشون، وقتی میگو آره من میگم زنم و خدا اینجوری کنه، شوهرم و خدا اینجوری کنه، میگفت تو که میتونی دعا کنی؟ میگو آره. میگو میتونی نفرین کنی؟ میگو آره. میگفت دعا کن در حقش، چرا نفرین میکنی؟ میگو خدا درستش کن. خدا که میتونه درستش هم بکنه؟ میگو خدا درستش بکنه. چرا؟ میگو خدا خرابش بکنه، برای درستیش دعا کن. این اومد گفت آقا من مریضم، گفت همین نمیخوای شفا؟ گفت نه، یه چیز دیگه میخوام. گفت اونم بهت میدیم. گفت مرگم هم میخوام. گفت مرگم بهت میدیم. ابن هر این اومد یه سوالی سوال کننده اومد از خداوند درخواست که خدایا یه عذابی همین الان بر من نازل کن. دیوانه تر از این به این پیدا میکنی چون این حالا داستانش چی بود؟ سأل سائلون به عذاب واقع للکافرین رئیس الله دافه تو همیشا. مرحوم علامه طباطبایی شأن نزول این رو فرموده، از اهل سنت هم آورده، شیعه هم آورده. یه نفر اینجا انقل کرده، ابن تیمیه ملعون لعنت الله علیه، یه آدمی که بغض امیرالمومنین تو دلش بوده، با این بغضم به درک واصل شد. عرض به خدمتتون که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید که وقتی امیرالمومنین و پیغمبر بلند کرد، نشون داد، خبرش به همه شهرها رسید، به همه شهرها غیر مکه، مدینه، فلان، همه جا. میگه که یه نفر به نام نعمان ابن حارث فهری، این از شهر خودش حرکت کرد، چه همتی داشته، از شهر خودش حرکت کرد اومد پیش پیغمبر با قلدری تموم، گفت تو فرمودی که ما به لا اله الا الله اعتراف کنیم، گفتیم چشم، گفتی جهاد کنیم، چشم، جهاد کردیم، حج به جا آوردیم، روزه گرفتیم، نماز خوندیم، همه اینا رو گفتیم، ما هم قبول کردیم، به این مقدار راضی نشدی، اما حالا اومدی این پسر جوون رو که پسر عموتم هست داری جانشین خودت میکنی، اینجوری میخواد بشه قضیه؟ این کاری که کردی اناهیه خودت بوده یا اناهیه خدا بوده؟ پیغمبر فرمود به خدا قسم اناهیه خدا بوده، ما هیچ کارم، چون پیغمبر که دروغ نمیگه، اصلا پیغمبر در تعیین ائمه مخصوصا امیرالمومنین سلام الله علیه هیچ کاره بود، تعیین نمیکنه پیغمبر، خدا باید جانشین رو چیکار کنه؟ تعیین کنه، پیغمبر هیچ کار است، هیچ کار. گویا از ناحیه خودت بود، ناحیه خدا بود، گویا ناحیه خدا بود. هیچی نگفت، برگشت جلو پیغمبر، چی نگفت، برگشت بلند بلند شروع کرد با خودش حرف زدن، گفت خدایا اگه این سخن این رسول تو حق و این درست داره میگه، اینجا حرفو ببینید چه آدمایی تو تاریخ بودن، گویا این ناحیه تو داره این حرفو میزنه، این شخصی که حج به جا آورده، روزه گرفته، نماز خونده، لا اله الا الله، گویا اگه این حرف از ناحیه توه و تو به پیغمبرت اینو گفتی، او هیچ کار از تو این زمینه، پس من نمیتونم زیر بار این ولایت برم، نمیتوانم زیر بار این ولایت برم، یه سنگی از آسمون بفرست این عذاب منو از بین ببره. اینایی که نقل کردن نوشتن، مرحوم علامه نوشته، نوشته حرفش هنوز تا گو ببرد، میگه یک سنگ از آسمون اومد اینجای سرش افتاد، از بدنش خارج شد رفت، میگه این افتاد رو زمین و به درک واصل شد، تموش. سأل سائل به عذاب واقع لیس له للکافرین دافع، تموش، به درک واصل شد. چی خواست؟ نگفت که خدایا حالا اگرم میخواد این رو بگه، للکافرین لیس له دافع، آیه رو که ما داریم میخونیم و غلط نخونیم، نگفت که حالا حداقل از خدا من بخوام که مثلا بگم خدا اگه اینجوری چیزی نشونه به من نشون بده، من گفت بیاد من عذاب به من واقع بشه. چی میخوایم بگیم؟ میخوام بهتون بگم که امیرالمومنین سلام الله علیه از اون موقع که به جانشینی انتخاب شده و قبلش دشمنانی داشته که اینا به هیچ قیمت حاضر نبوده اند که با اون حضرت تو بهشت حتی کنار هم باشه. یعنی من این روایتش هم دیدم که دارم بهتون میگم، به امیرالمومنین رو کردن، اینم گفتن علنن، تو اون بهشتی که تو بری ما نمیای، شما یه وقت دلت برای اینا نسوزه، خواب اینا رو خدا میاردش به جهنم. اینا اینجوری هم. یکیشون همینی که قرآن سوره معارج داره میفهمه، این اومد و عذاب نازل شد عبین. در بین دشمنان امیرالمومنین ما کسانی که داریم، یه عده اینجوری هم که اینا اومدن مسلمون ظاهری شدن، نماز، روزه، حج، جهاد، همه هم نمونش هم شما دیدی، شما میگی این چه مسلمونیه؟ این مسلمون منافق، چون منافق حتما مسلمونه، حتما مسلمون ظاهریه، یعنی اسلام ظاهری میاد ولی منافق. این خیلی پیام ها برای من و شما داره، وقت ما اجازه نمیده. این یک سری دشمنان امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، یک سری دشمنان دیگر امیرالمومنین در دایره بیرونی مسلمون ها بودن، در رأس این دایره بیرونی یهود هست، یهود هست. و خیلی جالبه که من برای شما بگم، خیلی جالب، بین این مسلمان های منافق که خلفای قاسب بودن و این شخص که اینجا ما برای شما گفتیم که نعمان ابن حارث فهری یا فهری لعنت الله علیه که اومد این درخواست از خدا کرد، اینها شاید بگیم در بینشون کسی بر نگشت، یا مثلا شاید حال برگشته باشه در منطق، بین اینا کسی بر نگشت، بین اوناشون که عالم نبودن جاهل بودن الان هم هستن اونا یه عده‌ای برگشتن، ولی در بین یهودی ها یک عده‌ای واقعا نمیدانستن چی به چیه. اینها در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، در زمان خود پیغمبر از مسیر غلط برگشتند، مسیر صحیح رو انتخاب کردن. بعضی از اینها آقایان، بعضی از اینها تو جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین به شهادت رسید. کیا رو داریم میگیم؟ یهودی ها بزش. عده دیگه که از اینها باقی موندن که اینها به هیچ صراطی مستقیم نبودن. چندین بار توجه بکنیم، میخوایم نتایج بگیریم، چندین بار اینا در زمان حیات پیغمبر یهودی ها برنامه ترور پیغمبر رو ریختن، نه یه بار، چند بار. در زمان امیرالمومنین هم همین کار میکردن، یعنی نقشه ترور امیرالمومنین رو میچیدن که این وصیت اینجا، وصی بودن خلافت اینجا ختم بشه. تمام ائمه دیگر هم شما وقتی بری مطالبه کنی یه جوری خط‌دهندگیش به یهودیت میرسه، دقت بکنید، یعنی خطایی که از یهودیت گرفت. این که تار رسیده به زمان ما، عده‌ای میان میگن که آقا یه صلوات بلند باز برای پیروزی رزمندگان اسلام بخونید. دمیا میگن که آقا ما رو با اسرائیل چیکار؟ ما با اسرائیل کاری نداریم. اسرائیل ما را رها نمی کند، همونطور که یهود پیغمبر را رها نکرد. پیغمبر با یهود کاری نداشت. آقا این قرآنه، منم پیغمبر خدا. میخواین ایمان بیارین، میخواین چی؟ کاری باشون نداره. کجا شما دارید پیغمبر رفته زور گذاشته چمشی پشت گردن اینا میگه ایمان بیارین؟ امیرالمومنین هم همینطور میگفت، مثلا یهودیه میمد فلان، حضرت همه اینجا بششونه، میخوای ایمان بیار میخوای نه، من نمیخوام که تو حتما ایمان بیاری به من، که ما کاری نداریم. اینها نخواهند گذاشت آب خوش از جلوی کی پایین بره؟ مسلمونا نه، اینا به مسلمونها کاری چی ندارن، اینا به شیعیان کار دارن، به خاطر اینکه شیعیان رهبرشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کینه‌شون از کجا اینا شروع شده؟ از زمان این که پیغمبر اومد، اون یهودیه اومد بهش گفتن که گفت، برگشت گفت که آقا این راست میگه، پیغمبر راست میگه، از جانب خدا اومده، منم تو تورات خوندم، خودش پیغمبر. گفتن چرا پاش به ایمان نمیاری بشینا؟ گفت ایمان بیاریم کرکره رو باید بکشیم پایین، دیگه فردایی چی نداریم ما اینجا، کاسبی ما تعطیل میشه به عنوان یهود. اینا همه روایاتی صحیح. این شما میگی که آقا اینا چرا با امیرالمومنین دشمن؟ اینا دشمنی از زمان پیغمبر شروع شده، از زمان امیرالمومنین، وقتی که امیرالمومنین اینا جنگ مسلمان ها با در خیبر شد، جنگ خیبر، اونجا نفر اول رفت، هنون نرفته بود وسط را، همچین دوید و فرار کرد که نگو، دومی همینطور، سوم که دیگه حضرت فردا پرچم رو داد به دست امیرالمومنین، حضرت رفت دیماری از روزگار اینها در آورد. اینها در تاریخ آقایون خانوم ها هیچگاه این صحنه را فراموش نکرده اند و نخواهند. انتقامی که امروز شما میبینید اینها دارن میگیرن، حرفی هم که دارن میزنن حرفشون یه چیزه، درست هم میگن، به زعم خودشون میگن ما با امارات، قطر، کویت، عربستان، مسلمانای دیگه کاری چی نداریم، ما با اینا چی کار داریم؟ ما با اینا کار داریم،
ما از اینها ضربه خوردیم. اینها اگه باشن نمیگذارن آب خوش اگلو ما یهودی ها پایین بره. نه اینکه ما با اینا کار داشته باشیم، میگه زندگی تو بکن. میگه آب خوش ما چیه؟ میگه ما بتونیم اون سلطه‌ای که از قدیم میخواستیم و داشته این بر جهان این سلطه رو پیاده بکن. اینا هم نمیذارن ما این سلطه رو داشته باشیم. کار رسیده به الان. این که حالا بس بعضی ها میگن آقا چرا ما به اسرائیل چی کردیم؟ نه ما کاری نداریم، داشتیم زندگی خودمونه میکردیم. کارم به اینجا رسید که اولم این خبیث حمله کرده. به خاطر چی؟ به خاطر این که او داره این حرف رو میزنه، میگه ما فقط باید سر مار رو بزنیم. سر مار ایرانه، چون تنها مملکت شیعه در چیه؟ در جهان. در جهان تنها مملکت شیعه ایران. اینجا چند تا تذکر رو من نوشتم که به شما عرض بکنم. این تذکرات رو آقایون خوب گوش کنن، اگه خانم آمدن خوب گوش بکنن. خدا انشالله شر اون منافقینی که یکیش همین بود که سأل سائلون شد، اون عذاب واقع اومد او رو نابود کرد، تمام این منافقین داخلی که ما 80-70-80% ضربات و این چند روز از اینها خوردیم در داخل کشور، همشونو به عذاب واقع دوچار بفرماید و به عذاب واقع این منافقین رو نابود بفرماید و خداوند به حق خود امیرالمومنین سلام الله علیه کمر اسرائیل رو همین امروز و فردا بشکنه. من چند تا تذکر نوشتم میدم سریع، بعد بدیم یه توسل به امیرالمومنین پیدا کنم. اولا ببینید، من اینجا نوشتم، به عقل ناقص خودم نوشتم. من نه معصومم، نه شبه معصومم، نه عارفم، نه عالمم، نه چیچم، نه هیچ. من یکی از شما کوچکترین شما هستم. این روزا این جنگ شروع شده، ما هم وسط جنگی. هم اسرائیل راه عقب گرد نداره. چرا راه عقب گرد نداره؟ اینو خوب دقت کن ببینید. اگر اسرائیل برگرده عقب، یعنی آمریکا برگشته عقب، اینا ابرقدرت میدونن خودشون، یعنی تمام یهود تو دنیا ذلیل شد اگه برگرده عقب. تمام اروپایی که زیر سلطه اسرائیل هست، همه اینها ذلیل شد. پس بنابراین راه برگشتی برای اسرائیل چی؟ نیست. باید این جنگو ادامه بده تا یه جایی برسون. تا کجا اونو حالا عرض میکنم. ایران راه برگشته چیه؟ ایران اگه برگرده به عقب، باید مثل لیبی بشه، مثل عراق بشه، مثل افغانستان بشه، مثل سودان بشه، جنوبی شمالی، مثل عرض به خدمتتون که تمام این کشورهای عربی، ترکیه، آذربایجان فلان. شما نگاه کنید به عراق، روز اول تا جنگ شد سودانی نخست وزیرشه، آدم شیعه ای هم هست. یه نامه نوشت به شورا امنیت، گفت آقا من شکایت میکنم اسرائیل با هواپیماهای آمریکایی اومده وسط فضای کشور من، از اینجا داره به ایران موشک میزنه. چون اسرائیل از اونجا نمیتونه موشک بزنه، این هواپیمایی که سرعتش هر چی بیشتر باشه سوختش دو برابر میشه، این باید سوخت‌رسان به این سوخت برسونه. گفت آقا من این شکایتو که به شورا امنیت، به ایرانی هم یه زنگ زد به آقای پزشکیان رئیس جمهور، گفت آقا من عذرخواهی میکنم، من یه جمله ای گفت، این جملهش خیلی قابل دقت، گفت مملکت عراق دست ما نیست، دست آمریکایی هاست، فضای اینجا دست ما نیست هست. یعنی ما هیچ تسلطی رو این کشور چی؟ شما میگه آقا ما برگردیم آقا، میشه عراق دیگه، فضای شما مال شما چی؟ الان هر هواپیمای اسرائیلی، آمریکایی، هر کش بخواد تو افغانستان، هیچ کی جلودارش چی نیست، نمیشنه رو قاینال دیگه. چی دیگه؟ مثل ژاپن میشی، ارتش تو باید بذاری کنار، مثل سوریه که الان جلو چشما تمام پایگاه ارتش داغون شده، پلیس داره، ارتش نه، ژاپن هم پلیس داره، ارتشی نداره. بعد خیلی جالبه، مثلا اومده به ژاپن میگه که آمریکایی داره راه میره، وسط خیابون یه دختر 12 ساله ژاپنی دیده. حالا یه نمونه خیلی کوچیکش ها، دختره رو برداشتن بردن مثلا چه کارها انجام دادن فلان اینها اونا. بعد ژاپن مثلا حق هیچ گونه اعتراضی به اینها چی نداره، میگه هر وقت حافظه میگه تو کسی بودی تو جنگ جهانی دوم بر علیه ما بودی، ما هرچ ناموسش رفته مملکتش می، اصلا ژاپن حرف نمی. آلمان بدتر از ژاپن. واقعا مغز آلمانی ها مغز خیلی عالی، از اسرائیلی ها برتره در صنعت، خیلی پیشرفتن اینا، بزرگترین قدرت صنعت، ولی هیچ اختیاری از خودش نداره. خیلی یه چیز جالبی از این ایام هست از آلمانی ها براتون تعریف کنم. تنوع، یه صدر اعظم داره آلمان، خیلی جالبه. این صدر اعظم روز اولی که اسرائیل به ایران حمله کرد، خیلی جالبه، روز اول که حمله کرد به ایران، خب هم او حمله کرده به ایران، خب یه عده بعد اونو محکوم کنه. این کارو که نکرد، چون اصلا یکی از ایالت‌های اسرائیل آلمان. بعد بهش نخست وزیر خبیث اسرائیل بهش نامه داده بود که بلافاصله که اگه ایران جواب داد بلافاصله تو محکومش میکنی. هنو ایران جواب اسرائیل چی نداده بود، این نفهمید نامه رو کی بعد بخونه، رفت تو تلویزیون خون که ما ایران رو محکوم میکنیم به خاطر حملهش به اسرائیل. اصلا ایران هنو حمله چی نکرده بود. انقدر اینها ذلیل و برده اسرائیل هم. یعنی این وضع آلمان یه وضع اینجوری که حالا یک داستانی داره آلمان، اصلا آدم بگی شما گریت میگیری. اینو من میخوام اینو بگیم، او راه برگشت نداره، ما هم نداریم. ما راه برگشت اونی که برسیم به این نقطه‌ای که مثل اینا بشیم، و ایرانی هیچ وقت حاضر نیست که مثل اینها بشه، یعنی زیر سلطه بره. از زیر سلطه رفتن خوشش نمیاد. اینو در روایات هم داریم، دقت بکنید. ولذا چیه؟ ولذا باید این ادامه پیدا کنه. این وسط تا کجا ادامه پیدا کنه اینو الان عرض میکنم بهتون، نه اینکه بریم یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه، نه من بهتون الان عرض میکنم. یه تذکر اول که من اینجا نشتم اینه که یه دمیان اینجا میگن که آقا اگه آمریکا بیاد ما چی کار بکنیم؟ مگه نیومده؟ تمام این هواپیما مال کیه؟ آمریکا. بمبا 300 تا بمب، جدیدترین بمبی که شرکت فلان آمریکا ساخته، جدیدترین بمبش تو همین چند روز پیش به اسرائیل فرستاد، خیلی هم با تعظیم و تکریم، چون همه کنگره آمریکا، همه آمریکایی، همه یهودیان، اینایی که تو کنگره صدا هست، همه یهودی، داد به اسرائیل سلاح‌ها اینا. اصلا اسرائیل اگه آمریکا نباشه اینا نده که، یک هفته هم دووم نمیاره این کار، چیزی نداره. خب آمریکا که وسط جنگ اومده میگه، آمریکا گفته من اگر که اینجا رو تخلیه نکنین، مثلا من خودم میام اعلان جنگ میکنم فلان. آمریکا 10,000 کیلومتر اونوره، نه موشک میتونه بفرسته، نه هواپیمایی 10,000 کیلومتر رو میتونه بیاد، باید 3 جا بره بشینه، 4 جنگنده باشه، باید 5 جا بره سوخت‌رسانی بکنه، بخواد هیچ وقت صرف نمیخواستن. از کجا بیاد؟ از این پایگاه‌هایی که قبلا درست کرده توی نام کشورهای عربی فلان بهمان اینا درست کرده و اینا، که از اینها باید بلمش. اینا هم به اون فرمانده ارتش میاد بهش میگه که آقا هر پایگاهی که ما تعارف ندیم، سلام علیک ما هم داریم، اما کشورهای عربی هر کشوری که اینجا پایگاه قرار بده ما پایگاهشو میزنیم. بعدم اینا میگن چجوری میزنیم؟ میگن همون جوری که یمن 8 سال زد آرامکو رو زد، عربستان در مقابل اینه که لوی میمندن یه خنجر میزنن اینجاشون، پاشون هم همه برهن، از این دمپایی لو انگوشتی هم میبوشن. خیلی جالبه برا من، با تسلیم اینها شد، دقت بکنید، با همینجوری که این زد ما میزنیم. بنابراین اینو هی نیاین بزرگش بکنید که آمریکا اگه بیاد وسط جنگ، آمریکا وسط جنگ. مسئله بعدیست، دومی مطلبی که من اینا رو میگم، مطلب رجزخانیه. ببینید رجزخانی از هزاران سال پیش تو جهان مرسوم بوده. طرف میمده شمشیر میکشته، میمده وسط میدون، میگفتش که سر همه تونو قطع میکنم، دست هاتونو میبرم، دماغ را روزگارتون در میارم. 3 دقیقه نمیشد به جنازش میبردن اول. این رجز بود. رجزهای داستانی داره تو اسلام، رجزهای ممدوح داریم، رجزهای مذموم داریم، رجز معصوم داریم، رجز غیر معصوم داریم. اینو بنویسید، یه وقتی هم من باشه تو همین بحث مکارمم شاید برسم بهش بحث بکنم، که اونجا میخوام بگیم دروغ و راستشی. اینجا یکی از جاهایی که شما جایز دروغ بگی رجزخانیه، تو روایات هم هست. شما جایز زمان جنگ رجز بخونی، مثلا همچی کن، اون میگه تهران را به آتش میکشم. مگه تهران مثلا قوطی کبریته که مثلا شما تهران رو به آتش بکشید. این یارا میگه که قوطی تهران رو به آتش میکشه. شما یه خونه رو میخوای آتش بزنی بعد یه 20 لیتر بنزین بیاری بریزی توش. آخه یه حرفایی که رجزخانی که رجزخانی خوب دشمن میخونه اینا میخونه. اینا هم همش میکنه. ما یه سورپرایزی برای شما داریم. میگه آخر هفته رو نگاه کن. اینم به اون میگه اول هفته رو نگاه کن. او به این برمیگرده میگه که نم یک چیزی براتون گشتیم که نام میگه ما یه چیز قشنگتری براتون گشتیم. رجزخانی. رجزخانی تو جنگ خوب. جایزه بله. دروغ هم اگه بگن جایزه. معصوم البته رجز دروغ نمیخونه. دقت بکنید رجزهای معصومین هم بخونه. مال قمر بنی هاشم اینا بخونه توش دروغ نیست. اما رجز غیر معصوم دروغ میتونه بگه تو رجز بازه. رجز بخون دروغ بگه. بگو یک چیزی میزنیم اسرائیل رو محوش میکنیم. اصلا هیچ کشوری تا قیامت محو نمیشه. چون این آیه قرآن. بعد از عذابهایی که خداوند فرستاد دیگه عذابی خداوند تا قیامت نازل نمیکنه مگر مردم یک استغفار رو کنار بزنن پیغمبر یا حجت خدا در بین مردم نباشه. نه همین چیزی. اینه که آقا چیم اینا رجاز. رجاز باید خونده بشه. باید قشنگم خونده بشه. بلدم باشیم چجوری بخونیم. بنابراین با رجزها تو دلتون خالی چی؟ اینا رجز. سومین مطلب اینه که میگه اسرائیل گفته دیگه من یه چیزی بیارم دیگه میخوام پدرشون رو درم. اگه اسرائیل میخواست پدر ما رو در بیاره همون روز اول چی؟ در آورده. شما با یکی کشتی میگیری. اگه همچی کنید بزنم دقیقه ششم 30 ثانیه آخر همه بهت میگن ابلهی. همون 30 ثانیه اول کارو همون کن بره. برای چی من اسرائیل که اگه میتونم کارو اول تموم کنم چون بزن آخر این همه هزینه بدم. خیلی واقعا روزی یک اینا رو ما نمیگیم روزی 1 میلیارد دلار هزینه اسرائیل تو جنگ. خیلی آخا. حتی برای ایران هم هزینه داره. من اصلا اطلاعاتی که دارم بهتون عرض میکنم اونجا اما اون هزینهش 10 برابر 50 برابر ایران. چون ایرانیا با همین مثل یمنیان با همین چیز قناعت میکنن با یه املت هم قناعت میکنن. اونا نمیتونن این کار انجام بدن. توجه بکنی. این مطلب دوم رجزخانی. هیچ وقت مرعوب رجزها واقع نشد. یه صلوات دیگه برای اون کسایی که مجروح شدن توی مدت شفاشون رو بگیریم از امیرالمومنین امشب بلند بفرستی تا عرض بکنم. اگر اسرائیل جنگ رو ببازه آمریکا باخته. اگر ببازه اروپا باخته. اروپایی که پشتش تمام کشورهای عربی ته دلشون دوست دارن ما بخوریم زمین. این های یکی دو سه تا دونه بقیهشون همه به ظاهرشون هم نگاه نکن. اینو یه نکته هم بهتون عرض میکن. اینها هم همه دوست دارن ما بخوریم زمین. ترکیه داره یه کار میکنه که ما ده قایم بخوریم زمین. مثلا یه اردوغان یا که خبیسی از خود نتانیاهوی لعین بدتره. خدا از همون هست که براتون گفتم همین سأل سائل که خدا به حق امیرالمومنین این آدمو به همون عذابهای واقع همین روزا دوچار بفرماید. این اسرائیل به بازی اروپا باخته، آمریکا باخته. چرا اینها اومدن همه جمع شدن؟ تون تون جلسه میگیرن اونجا. برای اینکه این نبازه. این نباز. به بازه همه با. همه اینا با هم باختن. تا اینا به نفعشون نیست. مسئله بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که رو طرفداری و حمایت الان که نشستید اینجا اینا نیتتون رو اصلاح کنید تو ذهنتون. اگه میخواین در خونه امیرالمومنین بدید یه جمله خود حضرت تو دعای کمیل داره برای همه ما گفته. حضرت به این تمام سلولهای بدنش به این جمله اعتقاد داشت. یه دفعه فرمود که من یک دونه سلول بدنم. سلولشو من میگم. حضرت چیز دیگه فرمود یه دونه سلول بدنم تا حالا به در توحید نسبت به خداوند تردید نکرد. ولذا اون جمله عجیب فهمود اگه همه پرده ها اجاله چش شما کنار میره شما میگین قبر رو دیدیم برسه وا چی ما این نبود چی بود به ما میگفتن اینجوری شو عجب بود. حضرت فهمود همه پرده ها اجاله چه و همه حجاب ها بره کنار. این جمله آقایون یادداشت کنید امشب تا صبح خود بشین روی این جمله فکر کنید. فرمود ذره ای به یقین علی ابن ابی طالب اضافه نخواهد شد. چی فهمیدی از این حرف؟ یعنی یقین 100 درصد، اصلا نیاز نداری چیزی بهش اضافه بشه فلان، همون چیزی اضافه نمیشه. الله اکبر. اینجا رو حمایت هیچ کشوری حساب نکنی، هر کی بیرونم هست آقای رضایی بفستو اینا بزن، هیچ حمایت، بذارید نیتتون خالص بشه. این جمله رو امیرالمومنین تو نهج البلاغه یاد کمیل داد، خودش همه سلولهای بدنش به این جمله اعتقاد داره، الهی و ربی منلی. اینو باید با نیت انسان بگه و من دیدم آقایون، به این چشای خودم دیدم، به این قلب خودم هم دیدم، در جاهایی واقع شدم، مستأصل شدم، هیچ چیز جز خدا نداشتم، با همین چشام، با همین قلبم، نیروی خدا توسل به اهل بیت، توسل به امام زمان، من دیدم، من دیدم. اینا دلیل بر خوبی و فلانه کسی نیست، نه، میخوام بگم استیصال این. اون توی قرآنم اینو میفهمد، اینو آیه رو خیلی میخونیم همه تا به قول اون شیخ میگفت این همه میخونیم، ولی یه دفعه محض رضای خدا، حالا اگه محض رضای خدا درست متوجه نمیشیم، همه اون جون مادرتون این آیه رو یه توجهی بهش بده. امن یجیب المضطر، اما یه جیب نمسته به همه بگو یعنی چی؟ اکتونست هم معنیشو بگیم. آیا کسی هست که اول چی بشه؟ مستل. بعد اون روی معنی مستل یعنی چی؟ میگه معنی مستل یعنی این که دیگه هیچ قدرتی تو این ذهنش، تو این کلش جز خدا چی؟ نباشه. اسم به اینجا رسه. بگه هیچ کی نمیتونه با من کار انجام بده جز خدا. اینو بهش میگن استیصال و میگن شخص مستل. بعد قرآن میگه اول مضطر هم، یعنی روایات میفهمد، میفهمد اول مضطر خود حجت ابن الحسن است. برای همین میفهمد امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. چرا مضطر مستجاب و دعوه میشه؟ میگه برای اینکه مضطر فقط یه قدرت تو ذهنشه، اونم کیه؟ من نمیفهمم. خدا. میگه حجت ابن الحسن مستاق اینه که فقط چون تو ذهنش خداست، وقتی که میگه خدا یا امشب فرج من را برسان، میگه همون شب فرجش رو میرسیم، صبح قیام میکنه، چون مستجاب و دعوه است. اگه زمان تایید کرد، امام زمان گفت امشب برسون، میگه همون موقع ما میرسونیم، اما هنوز زمان خود حضرت تعیین نکرده، میگه فرجم را برسان، نمیگه امشب، اما یه وقت میگه امشب خدایا فرجم را برسان، میگه میگه مضطر اونه. اگه میگه شما مضطر شدید، دعاتون چی میشه؟ مستجاب میشه. باریک. حالا ببینید میفرماید که اینجا ما میخوام میگیم هیچ قدرتی رو تو ذهنتون نیارید جز خدا. روسیه کمک میکنه، کره شمالی اینجوری گفته، پاکستان اونجوری گفته، من فلانم، همه اینا هم حرفن، در عملم اگه بودن، اگر ما به اینها وابسته بشیم، یه نوع شرک خفی حداقل هست. شما باید بگی خیلی ممنون، فقط فقط خدا. اهل بیت هم چون مظهر اسماء الله هستن، شما بگی اهل بیت، اهل بیت هم که بگی یعنی خدا. این سه تا یه دونه از اون صلوات‌های بلندم برای همه اونایی که دارن یاری به اسرائیل میکنن، انشالله اونها به جون هم بیفتن انشالله و شرشون به خودشون برگرده. بلند بفرستید وظیفه ما چی؟ وظیفه ما چی؟ وظیفه ما اینه که به نیروهای اطلاعاتی، نیروهای انتظامی، یه خود حوام اینجا گرم آقای رضایی‌پور اگه اون بهتر بشه بعد، به نیروهای اطلاعاتی، به نیروهای نظامی کمک بکنیم. واقعا هم این نشه. ببینیم ما یه اخلاقیات ناخوبی هم داریم، مثلا میایم تو مسجد، به من توجه بکنیم، اونا کار خودشون رو میکنن، میایم چی میگن؟ آقا چرا اینجا آشغال افتاده؟ خب وردار، مسجد خونه خداست، همه خادم مسجد، نه فقط اونی که نشسته اونجا حقوق میگیره، که شما هم خادم مسجد. ما خیلیمون همچنین چه دمه در آشغالا، چه اینجوری تو بعدا بنوسد زباله، همش که نباید مأمور شهرداری بیچاره این کارو بکنه. آقا بله، ما میخوایم نیروهای اطلاعاتی، انتظامی، نظامی کمک کنیم. ما باید کمک کنیم. نگیم آقا به ما چه، حالا این چیه؟ این وانته اینجوری رفت. چقدر از اون روستالا وانت و نیسان و ماشینای عجیب غریب و تعقیب و گریز کردن، چقدر پهباد گرفتن. طرف طرح یهود. اوکراین این کارو کرد، موفق شد. تو لبنان پیجرا رو انجام داد، یهود موفق شد متاسفانه. 100 تا فرمانده حزب الله شهید شدن. اینجام این فرمانده ها مف مف از دست ما رفتن. شما هرگز هرگز باقری پیدا نمیکنید. من یه آدمی ام که تا حدودی آدم شناسم، تو این زمینه رشته تجربیم اینه. شما هرگز دیگه تا روز قیامت باقری پیدا نمیکنید، همونجوری که سلیمانی پیدا نمیکنید. اینا یه آدمای عجیبی بودن و مف مف دست ما رفتن. به خاطر همین منافقین داخلی و همینایی که مردم میگن به ما چه، به ما چه نداری، همه باید کمک کن، همه باید دست به دست هم بدن. هر دستوری که داده میشه باید اطاعت بشه. تو زمان جنگی هر حرفی هم که رهبری میزنه، فرمانده معظم کل قواست، خدا به حق جدش امیرالمومنین سلام الله علیه حفظش بکنه. و باید پشت سر رهبر بود. هر حرفی که زده میشه انسان گوش کنه. حالا دیگه کار دیگه که ما انجام میدیم، هر روز شب آیت الکرسی، ناس و فلق، برای پیروزی رزمنده ها سوره فتح، جبرئیل برای پیغمبر آمد گفت اینا شما سلاح ندارید، اینا همه چی دارن، اینا خیلی مجهز، پاتریوت داشتن، تات داشتن، فلان داشتن، کوف داشتن، زهرمار داشتن. جبرئیل گفت این هدیه رو خدا فرستاده یا رسول الله برای شما. چیه جبرئیل این هدیه؟ عرضه داشت که این جوشن هست برای شما، سپر هست. جوشن یعنی زره، سپر. جوشن کبیر یعنی زره بزرگ، سپر بزرگ. هدیه داد شبا بخونی، وقتی خوندی یه فوتی هم به سقفتون بکنی، به آسمان ایران بکنی، برای همه شیعیان و محبین امیرالمومنین، برای همه اونا بخون. جوشن کبیر رو بخون. جوشن یه سپر، یه زره است. شما میگی گنبد آهنی که سوراخ شد، شما جوشن داری، جوشن کب، جوشن کبیر بخون، فوت کن. خدا بلده چجوری درستش بکن، خدا بلده چجوری درستش بکن. یه زمانی همین وهابی ها حمله کردن به حرم امیرالمومنین، کربلا رو غارت کردن، رفتن نجف هم غارت بکنن. جالبه تو داستانای خودشون یکیشون بهش نوشته، ما اونجا بودم دیدم، ما میزدیم یه توپای تازه اومده بود، با توپ میزدن به حرم، توپ میرفت دم گنبد برمیگشت میخورد به اینا. اینو بهش میگن گنبد آهنین. گنبد آهنین اونه، نه این. توجه کردی؟ این کار رو انجام بدید. هر روز و هر شب توسل به اون کسی که صاحب اصلی این کشور، اون صاحب اصلی این کشور، صاحب الزمان صلوات الله علیه، این توسل فراموش نکنید. دستاتون رو بلند کنید، بگید الهی عظم البلا بره الخفا. اینا رو بخونید چند مرتبه، دستتون رو سعیتون بزنید یا صاحب از زمان بگیم با توجه، به جایی که به این موبایل ها نگاه کن، این کارها رو بکن. نتیجه چی بشود ما اینا رو صدقه بدیم، این کارها رو بکنیم، فلان اینا، نتیجه این بشه که اون کاری که خداوند و توسط امیرالمومنین تو این مملکت بارها و بارها انجام داده، الان هم انجام بده. اونها یه جوری، جمله من رو دقت کنین، امیرالمومنین یه جوری دشمن را از کرده خود پشیمان کند. ببین؟ اگر نه ماها کاری از دستمون بر نمیاد. نگو ما موشک داریم فلان داریم، همه اینا کار خداست فلان اینا، اینا خیلی خوب سر جا خود. ولی اگر یه کسی یه روز پیدا میشود میاد اینا رو بحث میکرد برای شماها، که بهتون میگفتش که یه حریم درست کرده گنبد آهنی، او گوش بدید، اول گوش بدید، امشب یه خود طولانی میشه، اگه خسته این من همینجا میخواین که چی با، اگه خسته نیستیم پس باز برای شادی رو همه شهدایی که این چند روز شهید شدن این صلوات بلند بفرستید. یه چیزی درست کرده گنبد آهنی که موشک نیاد به این کشور ده خورده این میلیون ها چقدر بی خوده، از کل اسرائیل استان قومه کلش، این نخورن. یه دونه دیگه فضا درست کرده بالای این به نام فلاخن داوود، چون اونا میگن اونام قائلن این مطلب تو قرآن که حضرت داوود یک سنگی رو گذاشت. اینم یادداشت بکنید بخونید داستانش خیلی تو قرآن جالب. حالا اونا به این اینم یهودی ها اعتقاد دارن که حضرت داوود یه سنگی رو برداشت گذاشت توی تیرکمون. تیرکمون دیده بودین شما که پیرمرد هستین تا حالا اون تن نشستین، این رو گذاشت به تیرکمونه که بچه میگفتن زمان خیلی 40 سال پیش، این گذاشت به این تیرکمون یه سنگی گذاشت. اونا با چه کلاخودی مادن این پیشونی این چیزو گرفت، جالوتو گرفت، همچین زد با این سنگه، این جالوت افتاد، اونا همه فرار کردن. شما هم چی میکنی؟ داوود یه سنگ زد چجور جالوت انداخت؟ بابا داوود ننداخت، جالوت اینجوری افتاده نشد، سنگه جالوتو نکشی. خود قرآن فهمود اینا کار اینی کار تو هم نیا رسول الله. و ما رمیت از رمیت ولکن الله، گو کار تو هم نیا. موشک های ایران این مده گنبد آهن فلاخن داوود درست کرد، این یه سری موشک رو میگیره، اون یه سری دیگه موشک رو میگیره، یه دونه دیگه درست کرد به نام پیکان، اون یه سری دیگه موشک های میگیره، یه دونه درست کرده به نام پاتریوت از آمریکا گرفته که شما میگه آمریکا اگه بیا اومده داده، یه دونه دیگه هم آمریکا دوباره اومده بشه به نام تاد. موشکایی که از خارج جو و مگه اومد به این اسرائیل صدمه نخورد، یعنی خود آمریکا همچین گنبد پنج لایه‌ای برای خودش درست نکرده، چهار لایه یا پنج لایه. شما حالا موشک فرستادی رفته خورده به یه جایی که اسرائیل دردش اومده، واقعا دردش اومده، یعنی یه مراکزی خورده، شما میگی کی اینو زده؟ سپاه زده، دستشون درد نکنه، خدا همشون رو حفظ کنه، ارتش زده، خدا همشون حفظ، نه، رهبری زده، نه، فقط ولکن الله رما، خدا از این پنج لایه و چهار لایه اورده شتلق کبونده وسط کله، همونجوری که داوود زده به مون پیشونی جالوت داده کشت. کیزا داوود نزده؟ سنگ آدم نمیگوشه قربونده دارن که آخه. دقت بکنید این توسلات باید این دعاها زمانی بود، خدا رحمت کنه من بودم خدمت آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، خیلی میمد پیش ما، منم میرفتم پیش ایشون، عرض به خدمتون که به ما برگشت روز که آقا جنگ ایران علاق عراق داره موشک بارا میکنه، گفتن چیکار کنیم؟ ایشون گفتش که بیان 40 نفر بشین یا بیشتر هم بشین 40 روز زیارت عاشورا بخونید. من دقیقا یادمه چون خودم بودم اونجا که مصاحبه، 40 روز زیارت عاشورا خوندن همه بالا صدر و صدر. آقا به 40 روز نرسید موشک باران قطع شد. شما هم این توسلات نتیجه میده، خداوند باید درست کنه چجوری کار بشه. مگر شما بگید ما میخوایم بزنیم اسرائیل رو محو کنیم، اصلا چیزی بنا نیست محو بشه، ما میخوایم یه جوری به توره بکشیم شخ بزنیم، ما کشاورز نیستیم قرنت دارن، ما باید کارمون رو انجام بدیم بسپاریم به خدا، خدا یا یه جوری این دشمن رو از این شرارت خودش پشیمان کن، ذلیلش کن، بیچارش کن، خارش کن، این کمرش چی بشه بشکنه، از این کارش بشون ها. ما دیگه بقیه کارا با دست خداست، ما میخوایم چه، ما نمیخوایم چه جوری بشیم، هر چی که خدا میخواد بشه. اینا رو تو نیتتون درست بکن. مدیریت جنگم خیلی مهمه. آقا یه موشکی بزنیم فلان، نه، اگر کسی واقعا فرمانده یه ستاد ارتش باشه باید جنگ و مدیریت بکنه، از کجا شروع کنه به کجا برسونه. این نی که انسان هر چی داره روز اول بزنه رو سر اون فلان، اینا که این مامانای ما نشستن میگن که بابا بریزید رو سرشون دیگه، انگار مثلا چیچی بوز میمونه که برزن رو سر اینا. این که اینا یعنی چی؟ این ارتشی هست، سپاهی هست، فرماندهی هست، ستادی هست، باید مدیریت بکنن جنگ. جنگ باید مدیریت بشود و اونور دیپلماسی کار بکنه، اینور نظامی کار بکنه، هر دورم حفظ بکنید. هیچ وقت دیپلماسی اینجوری که وزارت خارجه موشک بزنه، وزارت خارجه باید لحن منطقی و خیلی با خنده داشته باشه، نظامی باید خیلی با اخم و تخم و رجزخانی، این خیال نکنید وزارت خارجه باید مثل ارتشی ها عمل بکن. چرا وزیر خارجه اینجوری گفت؟ باید کارشون بلدن، درست دارن انجام میدن. اینا باید برن جلو جنگ و مدیریت برن. یه مطلب دیگه هم در آخر سر میگم، خانوما بیشتر دقت کنن اگر آمدن، آقایون شما خیلی زیاد دقت کنن. وقتی جنگ میشه آقایون حلوا خیر نمی کنن، اعصابا به هم میریزه، روانا به هم میریزه. یارو این موبایل گرفته دستش، همیشه میکنه موبایل من کجاست؟ میگن موبایل دستته. اعصاب نداره. عینکمو کجا گذاشتم؟ باز عینک منو خانوم برداشتی؟ میدونم آبمون چی شد پس؟ نه نه، اعصاب روانها به هم ریخته است. بچه ها رو حفظ کنید، به بچه ها به خانوادتون روحیه بدید، دقت بکنید، باهاشون وقت بذارید، با بچه ها بازی کنید، به خانوم ها روحیه بدین. خانوم ها تو این زمینه ضعیف آفریده شدن، مثل شما ها نیستن. توقع خودتون از خانوم ها نداشته باشی، بیشتر کمکشون کنید. اون هم که میگه آقا ما میخوایم بریم شهرستان، ولی جا داریم وردانیم ببرشون، جا هم ندین، همچنین شده همین کاری که من گفتم بکنید، تمام مسائل امنیتی رو رعایت کنید. اما حواستون جمع باشه، در وسط جنگ واقع شدیم، شما هم باید یه مدیریت های تو خودتون و تو خانواده هاتون داشته باشید. همه اعصابا ریخته به هم، روان ها ریخته به همه، بچه ها خیلی بیقراری میکنن، خانوم ها همینطور ایراد زیاد میگیرن. شما همش میگن این چند وقته که انشالله همین امروز و فردا تموم بشه انشالله، شما همش میگن ما نوکر شما هستیم، چاکریم شما. غلط هم میگن، شما بگو ما چاکریت، اب نداره، مامان جو هرچی شما میگی درست میگی. این چون خانوم ها اون چیزی که شما روحیه که داری اونها ندارن، یه دم بیمارن، قلب ناراحت بشه واقعا مسئلهش فرق میکنه. اینا رو بعد مدیریت کرد. من هرچی بود خیلی عذرخواهی میکنم، گفتم برای این توسلی که میخوایم پیدا بکنیم انشاءالله. زید نساج میگه من همسایم یه پیره مردی بود، ظاهرش یه آدم ظاهر و صلاتی بود، تو خونه بود، از خونه بیرون نمیمد، فقط روزای جمعه میمد. یه روز از جمعه از خونه بیرون اومد، رفت زیارت امیرالمومنین تو نجف، آب از شاه آورد غسل جمعه کنه و زیارت کنه، بر امیرالمومنین زیارت کنه. میگه یهو لخ شد، چون اینا حالا که نبود که هزار خورده سال، میگه چند صد سال پیش مزد، میگه که نبوده که مثلا حالا شیر و فلان دوش و فلان. میگه که دیدم که پشتش یه زخم خیلی بدی هست. میگه که رفتم بهش و دیدم که ازش هی چرکم میاد بیرون و خون میاد بیرون. خیلی منزجر شدم، چندش آور بود. اونم شرمنده شد خودش که من اینو دیدم و اینا، زودی خوش رو جمع جور کردم. من بهش گفتم که کاری داری کمک کنم؟ گفت من تو قسل دادن کمکم کن، قسل زیارت میخوام بکنم. گفتم که اب نداره، من این کارو میکنم، ولی شرطش اینه که اون زخم چیه. گفت من چشم برای تعریف میکنم. گفت قسل کرد اینا، اومد نشست و گفت برای کسی نگو آبرومن بره، من برات هم گفت شروع کردم. گفت ما جوون بودیم دنبال عیاشی و کلاشی، قمار، مشروب، رفتیم گروه درست کردیم، صادق و راهزن بودیم، راهزنی میکردیم، سرقت میکردیم. گفت هر شبم با اون هر کی سرقت که هر شب خونه یکی مهمون بودیم. یه شب زنمون به ما گفتش که امشب نوبت توه، خونم هیچی نداریم، رفقای سارق تو دعوت کردی خونه اینا، میخوای مهمونی بدی، هیچی نداریم. گفت باشه. گفتم امشب چه شب؟ گفت پنج شنبه است، شب جمعه است. گفت میرم الان جون. گفت اومدم و رفتم دیدم که یه عده‌ای دارن میرن زیارت امیرالمومنین، تو اون موقع صدها سال پیش تاریکی اینا. گفت میرم کمین میکنم، هر چی که گیر آوردی میرم میدم زنم، میگم میفروشیم میدیم زنم، میگم مهمونی رو برقرار کن. گو رفتم یه جایی شمشیرم وایشتم اصله خندق کوفه، رفتم اونجا به کمین زوار امیرالمومنین نشستم. میگه شب تاریک بود، هوا رعد و برق میزد، یه برقی زد، دیدم دو نفر دارم میان. گفتم خوش که اومدن، دو تا زنه. گفتم چه بهتر، اینا دیگه نمیتونن خوشمون دفاع بکنن. گفت رفتم و گفتم که لباساتون رو دارین. گفت اینا التماس کردن لباساشون دادن. گفتم میگم از زینت و طلام دارم. گفتم طلاهاتون هم باید دردارشون. طلاهاشون هرچی انگوشتر رو کردم با همه گوش باره همه دردم دادم به من. گو یه برق دیگه آسمون زد، دیدم که یکیشون پیرزنه، یکیشون دختر خیلی جوان و بسیار زیباست. گفت دیگه اینجا شیطون منو وسوسه کرد، غیر از این چیزی که به دست آوردم دختره رو مردانم ببین. گفتم دختره رو باید بدی به من ببرم با خودم. به پیرزنه گفتم. پیرزن گفت نه این فلان اینا. پیرزن التماس شد، خیلی التماس کرد، آخرش برگشت گفت بابا این دختر خواهر منه، مثلا این نوه منه، این چند روز دیگه عروسیشه، این از شرطش برای عروسیش نذر کرده بوده که وقتی که داماد خوب پیدا کرد بیاد زیارت امیرالمومنین سلام الله علیه. ما هم داریم میریم زیارت، تو که طلاها رو گرفتی، لباسا رو گرفتی، چی کار داری؟ بذار ما بریم، اینم داماد منتظرشه، ما باید بعدین ببینیم چه عروسی. گفت نه من باید با من بیاد و فلان. گفت خیلی چی کردم، پریدم تو من پیرزنه کشیدم، پیرزنه اومد جلو دختره وایساد، من هی چنگ زدم پیرزنه کشیدم بندازم زمین، انداختم زمین، فلان کردم، بهمان کردم، خیلی اینا رو اذیت کردم، اینا هم خیلی التماس میکردن. گفت یه وقت این دختر، این چراغا رو خواستین خاموش بکنید، نه اگه اینجا هم یه خود هوا خنک‌تر شد باز بزن. گفت یه وقتی این دختره تو همون حال دید دیگه، اون خالش بود، کسی بود که باهاش میمد، دید اینم کاری نمیتونه بکنه، گفت من پرتش کردم دختر رو کنم المستغاز و بگم
آه الله
مزتر، یعنی این مزتر یعنی این استیصال دچار دیگه هیچی رو نده. بعد یه جمله دیگه هم گفت ادرکنی یا ابل غوث یا امیر المومنین. خود این که آدم داره تعریف میکنه، گفت تا گفت الغوث ادرکنی یا امیر المومنین، گفت هنوز این کلام تو دهنش تموم نشده بود، من دیدم پشت سرم یه صدای پای اسبیه. گفتم که من که باکی ندارم، دو تا زن رو گرفتم، شمشیرم که دارم. گفت رفتم جلوی اسبیه، گفتم چیه، چی میخوای تو فلان اینا؟ دیدم یه جامعه سفیدی تن این مرد هست، بر یک اسبی خیلی اسب قدری سواره، یه بوی عطر خوبی هم هر وقت ما رفتیم تو قبر دیدی یه بو عطر خوب اومد به تو امیرالمومنین. یا امیرالمومنین. گفتم برو پی کار، دست از من وردار، اگه جون تو دوست داری برو اینجا با نیسان. یه وقت تا اینو گفتم یک وقت غضب کرد، شمشیرشو فقط نوکشو به من اشاره کرد، تا اشاره کرد خورد به پشت بدن من، من افتادم به زمین. تو هوا و زمین وقتی داشتم می افتادم به هوش بودم، افتادم رو زمین، یه وقت دیدم که فقط گوش هم میشنوه، حالم حال خوشنی، قایم خوردم زمین، دیدم این سوار روشو کرد به این دوتا زن، گفت بلند شید، طلاهاتون رو بردارید، لباسهاتون هم بردارید، ببرید بپوشید، بروید از اینجا. اون پیرزنه گفت ای جوان خدا رحمتت کنه، خیلی بر ما منت گذاشتی، این سارق و زدیش ما رو نجات دادی، ما رو ببر به زیارت مولامون امیرالمومنین. گفت اگه بتونی ما رو برسونی به نجف به زیارت امیرالمومنین. گفت این از سوار تا اینو شنید یه لبخند، قربون لبخندت برم. برگشت به این دوتا زن گفت منم امیرالمومنین. یه جمله ای داره فرمود منم امیرالمومنین، برید خونه هاتون زیارتتون رو قبول کردم. میگه اینا رفتن، من اینا رو میشنیدم بلند شدم گفتم آقا شما امیرالمومنین من غلط کردم، بد کردم، میخوام توبه کنم، اشتباه کردم. فرمود اگه توبه کنی خدا توبتو قبول میکنه. توبه کردم، خدا رو شاهد، گفتم من توبه میکنم، خدا رو هم شاهد میگیرم. گفتم آقا جان مرا اینجا وامی گذاری با این ضربتی که به من زدی من هلاک میشم. ببین امیرالمومنین چه آقایی، حضرت برگشت یه مش خاک برداشت ریخ رو اون زخمی که من درست شده بود به بدن، دست مبارک خودشم بهش کشید، گفت حالا که توبه کردی دست از این کارا برداشتی برو این زخم به هم میاد ولی اثرش میمونه که هیچ وقت منو فراموش نکنی ها، بدونی امیرالمومنینی هم هست. یا امیرالمومنین دشمن خود شما امرو اومده تو این کشور داره بم میزنه، مردم بیگناه میکشه، بیمارستان میزنه، مریضا رو رو تخت بیمارستان، خبرنگار میکشه، افرادی که اهل فرهنگم میکشه، دانشمندای هسته‌ای، فرمانده‌های با تقوای اینا رو داره به شهادت میرسونه. این دوست عزیزمون که از میقات القرآن بود جناب آقای حسن فاخری هم دیروز به شهادت رسید. آقای کورپس 7 نفر از خاندان مؤذن خودشون تو این اوضاع از دست دادن به شهادت رسید. خدا همشون رو غریق رحمت کنه، با امیرالمومنین محشور بفرماید. همینجا عرضه بدار یا امیرالمومنین، این دشمن همون دشمن یهوده که به جنگ شما آمده بود، اومده به جنگ شیعیان و محبین شما. ما هم غیر از شما کسی را نداریم. یا امیرالمومنین المستغاث بک یا سیدی و مولای، ادرکنا یا امیرالمومنین، یا علی ابن ابی طالب، ما اومدیم در خونه شما، شما بلدی چجوری تو سر این دشمن بزنی، شما بلدی چجوری کمرشو بشکنی، شما بلدی چجوری ذلیل و خار و زبونش بکنی، بیچارش بکنی. یا امیرالمومنین اون کاری که اونجا در خیبر با اون یهودی خبیث کردی با اسرائیل، این شب و این چند شب و روز انجام بده، دل این شیعیان و محبین تو شاد کن. یا امیرالمومنین این شیعیان و محبین و دشمن شاد نکن، خدایا به حق امیرالمومنین کمر اسرائیل را بشکن، کمر منافقین و اشرار داخلی و خارجی، اعوان و انصارش، آمریکا، انگلیس، همه اونایی که بهش کمک میکنن، کمر اونا رو هم بشکن. خدایا به زودی اسرائیل و اعوان و انصارش به خاری و خفت و زبونی و بیچارگی دوچار فرما. خدایا پیروزی نهایی نصیب رزمندگان اسلام در سپاه و ارتش، دریا، زمین، هوا نصیب بفرما. سایه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی بر سر همه این ملت، بر سر مستضعفین جهان مستدام بدار. خدایا خودت، ایشون و همه اون کسانی که دارن در این جنگ در خط مقدم جبهه هستن، از شرور و فتن، از همه مصائب، از همه بلیات، از همه نقشه ها و طراحی های دشمن، خودت به حق امیرالمومنین محافظت بفرما. خدایا این خانواده های بیگناه تو این شهر، شهرهای دیگه، خودت از شر این دشمن لعین خبیث محافظت بفرما. یه صلوات بفرستی چند دقیقه یه مناجات.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنا و من الاخرت الى بقا، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه بگین استقبال، خیلی خواست داره، با نیت بگو، زنا مرد، زن و مرد، خانوم ها، بچه ها، همه بگن
استغفر الله من کل ذنب و اتوب.
برای معلولین، مجروحین، مصدومین، شهدای اخیر،
شهدای میقات القرآن، شهدای مدرسه، همه شهدای این شهر، شهدای شهرهای دیگه، فرماندهان عزیز. استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یکی دوبار آخرای ذوالحج مهمان.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب. الهی بی پناه را پناه.
همه نمیگن
الهی بی پناه به سوی خسته حالان کن نگاهی، مرا شرح پریشانی چه حاجت، همه دنیا بر علیه من، خودت میدونی ما فقط تو را داریم. یا الله مرا شرح پریشانی چه حاجت، که بر حال پریشانم گواهی. خدایا این چند روز چقدر کودک ما تکه تکه شده، زنهای ما تکه تکه شده، مردان ما، فرماندهان ما، تو داری میبینی.
همه یه دستا بره بالا.
الهی تکیه بر لطفه تو کردم ها. الهی تکیه بر لطفه، الهی تکیه بر لطفه تو کردم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی. به بدی های من نگاه نکن، تو خوبی، همین مشیه تو این کشور بوده. بیا و رحم کن بر همه ما الهی. خدا بگیر دستم، دل به لطف تو بست.
همه بگن، همه به جا، همه ایرانی ها. صدا بعضی ها در نمیاد.
دل به لطف تو و همه دستان بالا باشه. ای خدا بگی دل به لطف تو بستم، ها دل به لطف تو. خدایا دست این ایران رو بگیر، ای خدا بگیر. از جانب همه ایران بگو، از جانب همه شیعان و محبین، همه این رو مؤمنین. من که این چنین خارم، بی پناه و بی یارم، بنده گناه کارم، با گناه بسیارم. ای خدا بگی
میخواین جواب بگیریم امشب
از جانب همه ایرانی ها. ای خدا بگی
کسی ساکت نباشه، دستش پایین نباشه. بهتر بهتر بهتر.
ای خدا بگی مهربان خدای من، یار با وفای.
ها همه بگن
مهربان خدا،
همه 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 همه،
یار با وفا، فضل تو شفای من، لطف تو دوا. ها ای خدا بگی
همه همه همه. کسی ساکت نباشه، چقدر دارم میگم. ای خدا بگی دستم،
به نام مولانا امیرالمؤمنین ده مرتبه، برای پیروزی رزمنده ها، برای اینکه این موشکاشون به اونجایی که خدا میدونه بخوره، کمر اسرائیل بشکره. این ده مرتبه زامن اینها ده مرتبه الهی الها. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب.
همه ی نیت ها کامل خالص، خسته نشی، میخوای نتیجه بگیری، حواست جمع باشه. میخوایم همین روزا انشاءالله ذلت اسرائیل رو ببینیم انشاءالله. حواسا جمع، فقط حیدر امیرالمؤمنین است. اینو که بلدی تکرار بکنی که هان.
علی نور خدا وند مبین است، علی حامی ختم المرسلین است، علی روشن ضمیر و محجبین است، علی گلواژه قرآن و دین است، فقط حیدر علی نور خدای حی یکتاست، علیه هم سنگر و حامی طاهاست، علی نور دل اهل تولاست، علی خورشید در روی زمین است، فقط علی حامی قرآن و شریعت، علی دارای انواع فضیلت، علی در سینه ها نور بصیرت، علی دست خدا در آستین است، علی هدیه بود از هنگ صبحان، علی تفسیر هر آیات قرآن، همه ذره علی، خورشید تابان، علی در بحر دین در سمین است، علی بر شیعان یار و حبیب است، قربونت بشم، علی بر شیعان یار و حبیب است، علی سرمنشأ صبر و شکیب است، علی بر درد این عالم طبیب است، علی حسن حسین حبل المتین است، فقط السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على الخلق يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها حوالی کلا اشمالنا انا یا وجیان اشمالنا حوالی کلا معلولا مجروحا مسلما امواتمون پدران مادران همه پیز ببرن شیعان و محبین امیر المومنین آها یه دونم برای پدافند و قهرمانمون بگو اشمالنا یه دونم برای ارتش قهرمانمون بگو اشمالنا یه دونم برای سپاه قهرمانمون اشمالنا یه دونم برا شفا همه مجروحین تو این چند روز اشمالنا یه دونم برا همه شهدای این چند روز فرماندهان عزیز فیض ببرن فاخری عزیز فیض ببرن خاندان پوره پس فیض ببرن ها ها یه دونه برا همه ملتمسین دعا اشمالنا ها یه دونه رو بخواییم برا مرگ اسرائیل ذلت و بیچارگیش همین شب و روز انشالله بخور زمین یه دونه برا خودت و خانوادت بگو برا همه ایرانی ها بگو اشمالنا حالا بابا ظهور و فرج منتقم خون فاطمه صدیقه انشالله بیاد حق یهودی ها به کف دستشون بذاره. همه ی جمعون ها یا وجیه اشفالنا انا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به نام مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه قسمت میدیم دیگه حالا فرج و ظهور فرزند عزیزش مهدی فاطمه برساد، بقیه قیمت کبرا به ما، به شهدای ما، به خانواده شهدا، به این مجروحین ببخش. خدایا خانواده های ما، خود ما، ایرانی های مؤمن، شیعان و محبین امیر المؤمنین، خدایا امشب و هر شب مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا شر منافقین داخلی هرچه زودتر به خودشون برگردان، ریششون رو برکن. خدایا ریشه اسرائیل آمریکا، اونایی که امان انصارشونن انگلیس و وهابیت، ریشه همشون برکن، شرشون به خودشون برگردان، کمر همشون را بشکن. خدایا ذلت و خفت و بیچارگی و زبون و دربدری نصیب همه این صحیه نیست را بفرما. معلولا مجموعا مسلومای این چند روز اخیر به نام مولانا با همون دستی که خاک ریخ، خدایا به نام اون مولامون همشون شفا عبایت بفرما. همه شهدا، شهید سرافراز باقری، شهید سرافراز پاسداران، فرمانده پاسداران، شهدای دیگر، خدایا همشون شهید باخری، شهدای خاندان و گونه پس، همه شهدای عزیزمون تو این چند روز با امیرالمؤمنین محشور بفرما. باران رحمت بر این شهر و شهرهای دیگه نازل بفرما. آرامش را خدایا به نام مولا به این کشور برگردان. خدایا سایه رهبر بر سر همه ما مستدام بدار. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.